أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سال گذشته و قبل از تعطیلاتی که برای نوروز اتفاق افتاد در رابطه با اشتراط بلوغ در قاضی بود و وجوهی که برای این شرط قابل طرح بود، که در نهایت وجهی به نظر آمد که به عنوان قاعده فقهیه‌ای مطرح شد که یکی از تطبیقاتش بحث اشتراط بلوغ در قاضی بود، که این مطلب رو ما از روایت معتبره عبدالله ابن سنان استفاده کردیم، و اینکه صبی مصلوب الولایه است، هیچ گونه ولایتی و تولی امری و ولایت امری برای نابالغ ثابت نمیشه. نه اینکه صبی مصلوب العباره است که مشهور در عده‌ای از کلمات بود، صبی مصلوب الولایه است، چه اون امر از شؤون خود صبی باشه، ولایت امر مربوط به شؤون خود صبی، مالش، منافعش، نکاهش و مواردی از این قبیل، یا مربوط به شؤون دیگران. صبی اهلیت تولی امر و ولایت امر رو نداره، که گفتیم ولایت قضا تطبیق از تطبیقات اینه، ولایت فقیه تطبیق دیگری است از تطبیقات این قاعده، و صبی اهلیت اون رو نداره. و حتی اونجایی که میخواد ولایت به ملاک حسبه ثابت بشه، مثل ولایت مؤمنین در فرض عدم وجود فقیه، باز شرط ولایت اینه که متولی بالغ باشه. صبی ولایت به ملاک حسبه رو هم بر کسی نخواهد داشت. این صحیحه عبدالله ابن سنان محدود میکنه ثبوت ولایت رو به حد بلوغ، و مشروط به بلوغ جعل ولایات رو مفروض قرار میده. این قضیه محدود بودن ولایت امر به بلوغ، علاوه بر اینکه از صحیح عبدالله ابن سنان به عنوان قاعده عام استفاده میشه، تطبیقاتی از این قاعده و به همین مضمون لا یجوز الامر در برخی از موارد و نصوص آمده که لا یجوز و امره، به این معنا که نفوذ ولایت نداره، متعالا نفوذ ولایت نداره. این تعبیر در مورد صبی علل اطلاقش در روایت ابن سنان بود، و در موارد دیگر حتی غیر صبی هم عدم نفوذ ولایت به همین تعبیر آمده، که ما اینو میخواییم اشاره بکنیم که این لا یجوز و امره به معنای لا تصح و معاملاته نیست، لا یجوز و امره به معنای اینکه لا ینفذ له امرون و ولایتونه، که بعضی از آیون دوستان اشکال کردن که آخه چرا به این معنا باشه. این ترکیب در استعمالات مختلف مؤکد همین معنایی است که برداشت کردیم از این روایت، و با این برداشتی که کردیم دیگه هیچ محظوری از محظوراتی که مطرح شده که روایت قابل التزام نیست، هیچ یک از اون محظورات دیگه اتفاق نمیفته، که عدم مشروعیت عبادات صبی، بودن فعل صبی کلافه، ملغا بودن عبارت صبی و امثال اینها، چون در سایه این معنایی که برای این روایت عرض شد دیگه اصلا هیچ تخصیصی در این روایت نسبت به صحت عقد صبی یا ایمان صبی یا مشروعیت عبادات صبی، هیچ تخصیصی در مفاد این قاعده‌ای که ما از این روایت استفاده کردیم نخواهد بود. حالا عده‌ای از تطبیقات که عرض شد، مثلا در روایت حمزه ابن عمران از امام باقر علیه السلام آمده بود که الجاریه اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم. خلاصه دختر بعد از 9 سالگی، حالا در فرضی که این اذا تزوجت که انه منظور اینه که اون زمانی که اهلیت زوجیت رو داره، که همون زمان بلوغه، و دخل بها یعنی جازت دخول بها، و الا فقهیاً احتمال این که زوجیت و دخول دخیل در ترتب این اثری که در روایت فرض شده، احتمال دخلش وجود نداره، ولذا روایت رو اینجور ما معنا کردیم که اذا تزوجت یعنی اذا جازت تزوج بها و جازت دخول بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم. محجوریت به واسطه یتم بعد از بلوغ از دختر زائل میشه. حالا شاهدمون این بخش نیست، اونیه که بعد از این میاد، و دفع الیها مالها و جاز امرها فی الشراء والبیع. جاز امرها فی الشراء والبیع یعنی نفذ ولایتها، یعنی ولایت داره بر خرید و فروش. جاز امرها فی الشراء والبیع، که این روایت مثل همین روایت ابن سنان ماست، منتها این محدوده خاصی از ولایت رو بعد از بلوغ اثبات کرده. یکی از تطبیقات همین قاعده است که جواز امر در شراء و بیعش منوط به بلوغه. از این روایت استفاده نمیشه که جواز هر امری منوط به بلوغه، فقط مفاد این روایت اینه که جواز امر در رابطه با شراء و بیع و ولایت خرید و فروش منوط به بلوغه، اما ولایت قضا هم منوط به بلوغه، از این روایت دیگه استفاده نمیشه. ولی غرض اینه که این ترکیب در همین معنایی که ما عرض کردیم استعمال شده، منتها در صحیحه ابن سنان جاز امرهو نه در فقط شراء و بیع، جاز امرهو مطلقا، هر شیئی که جواز امر محسوب میشه منوط به بلوغ قرار گرفته. بعد فرمود والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنه. و اما پسر نفوذ امرش باز لا يجوز امره في الشراء والبيع و از حجر یتیم و محجور به واسطه یتم از محجور بودن خارج نمیشه حتی یبلغ 15 سنه 15 سال او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک. که این روایت دلالتش بر اون برداشتی که ما از صحیح عبدالله ابن سنان در رابطه با همین ترکیب که در اون روایت به کار رفته دلالتش بر اون برداشت ما دلالت روشن و واضحیه. اینی هم که در این روایت آمده جاز امرها فی الشراء والبیع و غلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع تا 15 سالش بشه، اطلاق این روایت اقتضا میکنه محدود نباشه محجوریت صبی قبل البلوغ به فقط تصرفات در اموال عینی و اعیان اموال، بلکه تصرفات در ذمه را هم شامل بشه، مثل که بیع فی الذمه بکنه به صورت کلی، شراء فی الذمه بکنه. ولذا این روایت مفادش غیر از محجوریت او از تصرفات در اموال مملوکشه، بلکه مفاد این روایت ممنوع بودن و محجور بودن او از این نهاد قانونی خرید و فروشه، ولو تصرف در مال و ملک بالفعلش نباشه، مثل خرید کلی و به کلی، از این گونه تصرفات هم صبی محجوره. این روایت روایتیه که از امام باقر به حسب نقل حمزه ابن عمران و شبیه این روایت رو یا میشه گفت شاید عین این روایت بوده مرسله صدوقه، ولو اونو مرحوم صدوق از امام صادق نقل فرموده، عبارتی که صدوق به صورت مرسل داره و مرحوم صاحب وسائل آورده اینه: قال ابو عبدالله علیه السلام اذا بلغت الجاریت و 9 سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها. که این روایت بعید نیست ارسال همون روایت باشه، ولو این که این روایت نسبت به جاز امرها فی ماله هاست. روایت حمزه جاز امرها فی الشراء والبیع بود، اما این روایت جاز امرها فی ماله ها. که تفاوت این روایت با قبلی اینه که جاز امرها فی ماله ها معناش تصرفات او در مال خودش، حالا ولو به شراء و بیع، اما ازش که انه محجوریت دختر از خرید و فروش به ذمه دیگه بر نمیاد، چون اونی که به ذمه میگیره مالها نیست، مالها یعنی اونی که مال بالفعل مال اوست. اما اینکه کسی مثلا به ذمه خودش مالی رو متعهد بشه، این تصرف در مال خودش نکرده، بلکه یک اعتباری در ذمه خودش ایجاد کرده. مگر اینکه کسی بگه نسبت به اونی که به ذمه طرف متعهد میشه اونم مندرج در مال اوست، یعنی به اعتبار اون امر اعتباری که انه مال اعم از اون مال خارجی و مالی است که طرف اعتبار میکنه اون رو در ذمه خودش، اینم یا اطلاق یا فهم عرفی عدم خصوصیت این رو هم افاده کنه. و نتیجتاً با روایت همران در محجوریت از شراء و بیع ولو به ذمه این روایت هم شریک باشه. به هر حال مفاد این روایت همون قضیه محجور بودن از ولایت و سلطه است و اینکه سلطه بر تصرف ندارد، منتها همونطوری که گذشت روایت ابن سنان اعم از اون سلطه ای است که در این روایت محدود به بلوغ شده. باز مؤکد این که این ترکیب به معنای محجور بودن از ولایت و سلطه است صحیحه حلبیه که در مورد نکاح آمده، در نکاح بکر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجاریه یزوجها ابوها بغیر رضا منها، که دختر رو پدر بدون رضایت اون دختر به ازدواج شخصی در میاره، آیا نافذه و پدر بر این امر ولایت داره و صحیح این نکاح؟ قال، حضرت فرمود لیس لها مع ابیها امرون، دختر که همراه پدر فرض شد در قبال پدر لیس لها امرون، ولایتی نداره نسبت به خودش. لیس لها مع ابیها امرون، نمیتونه حرفی و سلطه‌ای و ولایتی در مقابل خواسته و ولایت پدر داشته باشه. اذا انکحها جاز نکاحو و ان کانت کارهتن، اگر پدر دختر رو به عقد کسی در بیاره این نکاح نافذ و صحیحه ولو دختر موافق نباشه. که حالا مفتابه بودن این روایت و عدم مفتابه بودنش امریست، ولی مفادش و مفهومش امری دیگر. اونی که از این روایت برمیاد اینه که مثلا رضایت دختر در نفوذ نکاح او هیچ مدخلیتی نداره و حتی بدون رضایت او و با کراهت او تزویجش درسته. پدر ولایت تزویج داره نسبت به دختر که او رو به عقد هر کی میخواد در بیاره ولو اینکه دختر رضایت نداشته باشه. حالا ولذا برخی بزرگان و مفتابه هم بوده در کلمات این معنا رو قائلن که اصلا بکر ولایت نکاحش با پدره، نه فقط اذن پدر در نفوذ نکاحش شرطه، اصلا پدر مستقل به ولایت در تزویج اوست، مثل صغیره که پدر ولایت داره، بکر ولو بالغ پدر بر تزویج او به هر موردی که صلاح بدونه ولایت داره. خلاصه مفاد این روایت اینه که البته این مورد این روایت در این ذکر نشده بکر بالغ، ممکنه مفاد این روایت به اصطلاح دختر نابالغ هم باشه. لیس لها مع ابیها امرون، ولی بعید نیست که این روایت شامل بالغ هم باشه، حداقل اطلاق این روایت. ولذا در روایت دیگری این معنا روشنتر ازش برمیاد، در صحیح ابن میمون، عبدالله ابن میمون از امام صادق آمده، قال اذا کانت الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون و اذا کانت قد تزوجت، که دیگه از بکارت خارج شده، لم یزوجها الا برضا منها، اگر ازدواج کرده رضایت او در ازدواج بعدی شرطه، ولی اگر بین ابویهاست هنوز ازدواج نکرده، ولایت زوجیت برای او نیست بلکه ولایت نکاح او با پدر اوست. به هر حال این مضمونی که از این ترکیب در این موردم برمیاد همین مطلبه که لیس لها مع ابویها امرون، یا لیس لها مع ابیها امرون، یعنی ولایت تزویج نداره. بله، نتیجه این که لا یصح تزویجها، نه این که لیس له امرون، یعنی لا معناش تحت لفظیش اینه که لیس له نکاحون، لا یصح نکاحو، بلکه یعنی معناش اینه که سلطه و ولایت امر نکاح برای او نیست، که لازمش اینه که پس نکاح او هم صحیح نباشه. به هر حال این تکمیلی برای اون چه قبل گفتیم از دلالت این ترکیب در روایت ابن سنان بر اشتراط بلوغ در مطلق اموری که از قبیل سلطه و ولایت محسوب میشه، و به تبع اشتراط بلوغ در قاضی از این روایت استفاده شد به تفصیلی که دیگه گذشت. مرحوم صاحب جواهر قدس سره برای اشتراط بلوغ در قاضی به وجه دیگری استدلال کرده، جدای از این وجهی که قبلا اشاره شد که سبی مصلوب القول والفعله، وجه دیگری در کلام ایشان آمده به عنوان یک وجه برای اشتراط بلوغ در قاضی، و اون اینه که فرموده سبی مولا علیه. به هر حال وجه دیگری که صاحب جواهر رضوان الله علیه در مقام بهش استدلال فرمودن بر اشتراط بلوغ در قاضی، اینه که سبی خودش تحت ولایت دیگری است و اهلیت که انه ولایت برای قضا رو نداره، به دلیل اینکه خودش مولا علیه، چگونه میتونه ولایت بر دیگران داشته باشه در مثل این امر خطیر که منصب قضا باشه. بعدیشون فرموده و اینکه منصب امامت برای برخی از انبیا یا ائمه در حال عدم بلوغ قرار داده شده، این لنوع من القضاء الالهی، تعبیر ایشان اینه، و منصب الامامه لیحیی علیه السلام ولصاحب روحی له الفدا انما کان لنوع من القضاء الالهی نحو عیسی ابن مریم علیه السلام. این استدلالیه که در کلام ایشون آمده. نسبت به اینی که ایشون فرموده که ثبوت منصب امامت و نبوت برای برخی انبیا و ائمه لنوع من القضاء الهی، اونی که از این عبارت برمیاد که انه اینه که این یک نوعی استثنای خارج از قاعده است. این مفهوم قابل قبولی نداره، چون اصلا قاعده‌ای که اقتضا بکنه عدم اهلیت نابالغ برای امامت و نبوت ما نداریم. نه عقلی اقتضا میکنه عدم اهلیت صبی رو برای نبوت و امامت، نه لفظی به این مضمون به عنوان قاعده نقلیه‌ای. بله، بحث در رابطه با این روایت، این وجه دیگری که مرحوم صاحب جواهر قدس سره مطرح فرمودن در رابطه با اشتراط بلوغ در قاضی، که به اصطلاح صبی مولا علیه و صبیی که مولا علیه پس اهلیت ولایت قضا نخواهد داشت. در ضمن این وجه ایشان فرموده بودن صاحب جواهر که منصب امامت برای برخی از انبیا و ائمه علیهم السلام در غیر بالغ نوع من القضاء الالهی، که ظاهر این عبارت این بود که این یک استثنای محسوب میشه از قاعده، و قاعده اینه که حتی پیغمبر و امام هم نابالغ نباشه. این حرف اگر این منظور باشه حرف صحیحی به نظر نمیاد، چرا که هیچ قاعده عقلیه یا نقلیه‌ای مبنی بر اشتراط بلوغ در پیامبر یا امام وجود نداره، چون منصب نبوت و امامت یک اقتضاعاتی داره که باید یک اهلیتی که اون اهلیت بلوغ و به اصطلاح سن جزء اون قضیه نیست و محظوری نه عقلی نه نقلی برای ثبوت این منصب بر شخص نابالغ یا حتی شخص در مهد، اونطوری که در تعبیر برخی آیات و مانند اون آمده، به نظر محظوری نمیاد، مگر اینکه مراد صاحب جواهر این باشه که به حسب وقوع خارجی نوعی استثناست که متعارف در وقوع خارجی این بوده که انبیا و ائمه بالغ و از نظر سنی در این مبلغ از سنی قرار داشتن، و این استثنای به حسب وقوع خارجی، نه اینکه عقلا قاعده ایه که محدودیت ایجاد بکنه و این استثنایی از اون قاعده باشه. این نسبت به این قضیه. و اما اینکه صبی مولا علیه پس صالح برای منصب ولایت بر دیگران نیست، خب این به خودی خود وجهی صالح برای اثبات این مدعا اشتراط بلوغ در قاضی نیست. چه اشکالی داره که صبی از یه جهت مولا علیه باشه، دیگران برش ولایت داشته باشن، ولی در این حال بر دیگران هم ولایتی داشته باشه از حیثی، یعنی از حیث قضایی بر دیگران ولایت داشته باشه، از حیث شؤون خود صبی دیگری بر او ولایت داشته باشه. اینه که در کلام صاحب جواهر آمده که سبیم و الله علیه فلا یصلح لهذا المنصب العظیم. این وجهی به نظر نمیاد برای اون چه ایشان فرموده، مگر برگشت این ادعا به همونی باشه که قاعده فقهیهی باشه که ما از روایت و معتبر عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که ناظر باشه این کلام صاحب جواهر قدس سره به این مطلب که در حقیقت قاعده فقهیه مسلوب الولایه بودن سبی رو میخواد اشاره بکنه. و در این جهت اینکه سبی مولا علیه نقشی نداره، خیلی خوب مولا علیه باشه. بحث اینه که اگر مولا علیه هم نبود ولی هم نداشت، سبی اهلیت ولایت رو برای این منصب، نه فقط برای این منصب، برای هیچ یک از مناصب ولایت و سلطه به حسب اون چه ما عرض کردیم نداشت. ولذا این وجهی که در کلام صاحب جواهر قدس سره آمده، اگر بخواد به عنوان وجه مستقلی توجیه پذیرفته شده‌ای برای استدلال بهش بر اشتراط بلوغ در قاضی به نظر نمیاد. حالا بحث رو انشالله مجدد اگر نیاز باشه در ادامه کلام در این مجال این بحث رو مجدد هم بررسی میکنیم انشالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.